أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المستعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. در شرح زیارت جامعه کبیره رسیدیم به این پاراگراف یا این قسمت که می‌فرماد من اراد الله بدع بكم، کسی که خدا را اراده کرده از شما شروع می‌کند، و من وحده قبل عنكم، و آن که به یک تایی به پرستت خدا را از شما قبول می کند، و من قصدهو توجه بکن، و کسی که قصد خدا کند به شما متوجه می شود. این سه تا عبارت یک پاراگراف رو تشکیل می دن که جایگاه امامت، جایگاه امامت رو در مسئله توحید مشخص میکنه، که ببینیم آیا امامت جایگاهش در توحید کجاست، در یکتا پرستی، چون این خیلی مسئله مهمی عزیزان. خیلی از علمای شیعه جایگاه امامت رو نفهمیدن. علمای شیعه جایگاه امامت رو نفهمیدن، یعنی نفهمیدن اصلا امام برای چیه، فلسفه وجودی امام چیه، که اینجا همین مسئله است. ما در قبل فکر میکنم در این جلسات شرح زیارت جامعه چندین بار یه مسئله ای رو بررسی کردیم، و اون این بود یک گفتیم خداوند به وسیله حجتش شناخته می شود و این یکی از ارکان تشیعه، یعنی رکن اساسی تشیع اینه، خداوند به وسیله حجتش شناخته می شود. یعنی چی خدا به وسیله حجتش شناخته می شود؟ گفتیم روایات که خیلی در این زمینه داریم، احادیث، من عرفنا فقط عرف الله، کسی که ما رو بشناسه خدا رو شناخته. که روایاتش رو قبلا عرض کردیم، بحثش هم گفتیم، فقط خواهیم اشاره کنیم چجوری من عرفکم فقط عرف الله که باز تو زیارت جامعه میخوندیم قبلا، کسی که شما رو شناخت خدا رو شناخته یعنی چی؟ در بحث توحید گفتیم یه بحث در مورد توحید هست، خدا، خدایی که این عالم رو آفریده. خب این خدایی که این عالم رو آفریده کیه؟ هر کس برای خودش یه تصوری داره. از فرعون که میگفت منم، انا ربکم الاعلا، اون خدایی که اصل منم، ربتون منم، حالا دروغ میگفت ولی میگه منم. شما میگید نه فرعون نیست، میگیم خب کی هست؟ کیه اون خدا؟ میگید آقا الله دیگه. خب الله کیه؟ الله کیه؟ شما برید عقاید تو اسلام، لا اله الا الله، خدایی جز الله نیست. خب این الله کیه؟ شما برید ببینید متکلمین عامه در مورد الله چی میگن. یکی میگه یه جوون زیبارویی رو عرش نشسته، اون یکی میگه خدا نمیدونم اینجوریه، الله اینه. خب کیه الله؟ الله به وسیله نماینده خود شناخته می شود، به وسیله نماینده خود، یعنی حجتش. لذا همیشه لا اله الا الله کنار محمد رسول الله. صلی علی محمد. همیشه تو قرآن شما نگاه کنید میگه الله و رسوله، اطیع الله و اطیع الرسول، و من یهادد الله و رسوله. شما نگاه کنید الله و رسوله، الله و رسوله، همش میگه خدا و رسولش، خدا و رسولش. خدا به وسیله رسول و حجتش شناخته میشه کدوم خدا رو میگی. ولا زوروانیان هم اونا هم قائل به خدا هستن، اونتا خدایی که حامله میشه و بعد دو تا دوقلو به دنیا میاره، اون خدا رو میگید؟ میگی نه آقا من اونا رو نمیگم. خب کیو میگی؟ میگه الله رو میگم. الله رو که میگیم خب الله کیه؟ بعد هر کسی یه چیزی میگه. اینا رو بریز دور. ما خدایی که رسول الله و حجت خدا میگوید، آن خدا را میپرستیم. لذا امام رضا فرمود علیه السلام حدیث لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله، حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد فرمود به شروطها و انا من شروطها. لا اله الا الله شروط داره، این نیست که هر کی گفت لا اله الا الله اهل توحید باشه. اهل توحید نیست مگر به شروطش، و شروطش اون حجت خداست. یعنی خدا پرستی در سایه حجتشه. اینا رو از آیات قرآن آوردیم، اثبات کردیم، بحث کردیم. کسی که حجت خدا رو انکار کنه خدا رو انکار کرده. آقا از کجای قرآن اینو میگید؟ از کجای قرآن میگید؟ میگیم شما داستان شیطان رو تو قرآن بخون. شیطان مگه خدا رو قبول نداشت؟ با خدا حرف میزنه شیطان، گفت خلقتنی من نار و خلقته او من تین، منو از آتش آفریدی او رو از خاک. پس قبول داره خدا آفریده شو، خدا رو انکار نمی کنه که. قیامت رو هم قبول داره، فانذرنی الی یوم یبعثون، گفت تا روز قیامت منو مهلت بده. خدا رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، اما خداوند در مورد شیطان چی گفت؟ فرمود کان من الکافرین، شیطان از کافرین بود. چرا؟ چرا؟ چون ولایت آدم رو نپذیرفت، ولایت حجت خدا رو نپذیرفت، کافره. سوره کافرون میخواییم بگیم موقعیت امام در توحید کجاست. فکر نکنید امام جز علما الابراره، علمایی که خوب بودن، آدمای خوبی بودن، ابو حنیفه بود، شافعی بود، امام صادق هم بود، بس بحث اینا نیست. بحث اینها نیست که بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون، به نام خداوند بخشنده مهربان، بگو ای کافران. آقا این کافران کیان؟ اینا حتما کسانی که دین بگید ندارن ها، نه خیر، دین دارن. چون آخرش چی میگه؟ لکم دینکم ولی دین، دین شما مال شما، دین من. پس دین داره. کافر به معنی بیدین نیست، دین داره. آقا پس لابد خدا نداره ها؟ نه، خدا هم داره. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نمی پرستم آنچه را شما می پرستید. پس اونها می پرستن، خدا را هم می پرستن، منتها خدایی که خودشون میگن. میگه اینا کافرن، خدا اونی که رسول الله میگه، ما اون خدا رو میپرستیم. والا هر که بینی بتگری در معبد پندار داشت، هر کی برای خودش یه خدایی تو ذهنش تراشیده، یکی بیرون بت میتراشه، یکی تو ذهن خودش. ابن تیمیه میگفت خدا شبای جمعه همینجوری که من از منبر میام پایین، از عرش آسمان ها میاد پایین، آسمان میاد با آسمان دنیا. خدای ابن تیمیه رو بپرستی که کفر، شرکه. هزارم بگه لا اله الا الله، اللهی که او میگه الله ما نیست. الله کدوم؟ اونی که رسول الله گفت، اونی که حجت خدا بعد از رسول الله نماینده اوست. باید موقعیت امام رو در توحید بفهمیم، و الا اگر امام جز علماء الابرار بودن دیگه از این همه درد سر نداشت که. حالا نظر ابو حنیفه این بود، میگفت اینجوری نماز بخونید، ما میگیم اینجوری نماز بخونیم، چقدر میگه فرق داره. صحبت اینا نیست، صحبت موحد بودن و نبودنه، صحبت موحد بودن و نبودن. حالا اینجا بحث یه چیز دیگه است، بحث شناخت نیست، بحث عبودیته. در روایت هم داریم بنا عبد الله، به وسیله ما خدا بندگی می شود. لولانا ما عبد الله، اگه ما نبودیم خدا بندگی نمیشد. اگه حجت خدا نبود اصلا کسی خدا رو، خدای حقیقی رو نمیشناخت که بخواد بندگی کنه. خدا رو نمیشناخت که بخواد نماز میخونه، اما صورت ذهنی خودشو میپرسته. خدا هم که در ذهن کسی جا نمیشه که. صحبت از پرستش خداست. من اراد الله بدع بکم، اون کسی که خدا رو بخواد اراده کند خدا رو، یعنی بخواد خدا رو، از شما شروع می کند. یعنی این نیست که هر کی بخواد بره سراغ خدا، از هر طریقی بخواد بره، اصلا مگه می تونه بشناسه خدا رو؟ شما از تمام علمای به بزرگ بپرس آقا خدا چجوریه، میتونه از طرف خودش بگه خدا چه جوریه، چه صفتی داره. یه کلیتی میگه یه خدایی هست، اما کسی هست که متصل به خداونده، حجت خداست. حجت خدا اون کسیه که بین خدا و او حجابی نیست. روایت امام سجاد، بین خدا و خلق حجت حجاب است و بین حجت و خدا حجابی نیست. حجاب یعنی واسطه، واسطه‌ای بین خدا و حجتش نیست. لذا به وسیله او میشه خدا رو پرستش کرد. اون خطبه آقا سید الشهدا رو بارها خوندیم خدمت عزیزان که فرمود و ما خلق الخلق الا لیعرفوه، خداوند خلق و خلق نکرده مگر اینکه او رو بشناسن. خب و اذا عرفوه و عبدوه، وقتی بشناسن او رو عبادتش میکنن. و اذا عبدوه استقنوا به عبادتهی ان عبادت من سواه، وقتی عبادت کردن خدا رو، بنده خدا شدند، از بندگی غیر خدا بیرون می آیند. یعنی بنده شهوت و شکم و آز و و و و چیزهای دیگه نیست، یه بنده خدا. شخصی سوال کرد یا ابن رسول الله و ما معرفت الله، حال اینی که گفتید معرفت الله چیه؟ ها، شناخت خدا یعنی چی؟ فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، هر کس در هر زمانی هست امام خودش رو بشناسه، امام زمانش رو. آقا مسئله به این مهمی نباید تو قرآن می آمد؟ چرا آمده؟ کجا؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که همه مردمان را با امامشان میخوانیم. پس هر کی باید امام داشته باشه. الان از برادران اهل فلان بپرسید آقا امام شما کیه؟ الان امام دارید؟ ما امام داریم، قائب اماممون، امام داریم. اما اون کسی که امام نداره، و ان الکافرین لا مولا لهم، کفار مولایی ندارن. رسول خدا فرمود من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. کسی که مولا علی رو به مولان مولایی نمیپذیره، رسول الله رو نپذیرفته، پس مولایی نداره، همچنان که کفار مولایی ندارن. و ان الکافرین لا مولا لهم ذالک به ان الله مولا الذین آمنو، این به خاطر اینه که خدا مولای کسانی است که ایمان می آورند. و ان الکافرین لا مولا لهم، خدا مولای مؤمنینه، خدا رسولش حجتش. من کنت مولا، چون ارست النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر اولاست یعنی مولای مؤمنینه. آیات قرآن دیگه. خب برگردیم به بحث. من اراد الله بدع بكم، کسی که خدا رو بخواد از شما شروع میکنه. چجوری میخواد بره سراغ خدا؟ سراغ چی بریم؟ سراغ چی بریم میتونیم بریم سراغ خدا؟ آقا هر کی میخواد بره سراغ خدا باید بره سراغ یه مرشدی، ها؟ سراغ استادی باید بره. اما از کجا که اون مرشد تو رو ببره طرف خدا؟ از کجا اون مرشد تو رو ببره طرف خدا؟ سراغ کیبری تو رو میبره طرف خدا. من اراد الله بدع بکم، کسی خدا رو میخواد باید از شما شروع کنه، باید بیاد سراغ شما. و الا هر کسی دعوت به نفس خودش میکنه. داره در زمان امام باقر علیه السلام یه کسی اومد خدمت یکی از شیعیان، گفت آقا من حیران شدم. گفت چرا؟ گفت من یه حاجتی داشتم، نذر کردم یه کنیزی رو برای کعبه، که یه کنیز رو نذر کعبه کردم، حاجتم برآورده شده، کنیز آوردم اینجا، نمیدونم به کی بدم. سراغ هر کس رفتم از علمایی که بودن، گفت کنیز رو بده به من، حاجتت برآورده است، حاجتت برآورده، کنیز رو بده به من. یه رفتم سراغ اون یکیشون، گفت من تو کعبه کار میکنم، مثلا من سخنرانی میکنم اینجا، مثلا میگم کنیز رو بده به من، کار تمومه. واقعا حیرت کردم چی کنم، به کی بدم که قبول باشه. این آمد پیش امام باقر، گفت آقا یه همچین مسئلهی پیش آمده. امام باقر علیه السلام فرمود کعبه کنیز میخواد چیکار؟ کعبه کنیز میخواد چیکار؟ تو برو این کنیز رو بفروش، پولش رو خرج فقرایی کن که میان اینجا درموندن و میمونن، و یا خرج بالاخره مصالح حاجیان کن. سراغ کی برم که رفته باشم سراغ خدا؟ من اراد الله بدع بکم، همه دعوت میکنن به نفس خودشون. کی داعی اللهه؟ کی دعوت کننده به خداست؟ چه کسی دعوت کننده به خداست؟ چه کسی بیعت با او بیعت با خداست؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اون کسانی که با تو بیعت میکنن با خدا دارن بیعت میکنن. آقا خیلی موقعیت مهمه، بفهمی جایگاه امام چیه، چون امام جانشین پیامبره. هر چی که در مورد پیامبر میگی در مورد امام هم هست. کسی که میخواد بره سراغ خدا باید بیاد سراغ شما، شمایید که به سوی خدا میبرید. و الا هر کس یه خدایی تو ذهنش داره، یه نفسی هم داره که دعوت میکنه به خواهش های خودش. تازه به خواهش خودش هم دعوت نکنه، مگر اجازه دعوت به سوی خدا دارد؟ خیلی مسئله رو ما ساده میگیریم. آقا دعوت به سوی خدا اجازه میخواد. تو قرآن نگاه کنید همیشه میفرما داعیاً الالله به اذنهی، دعوت کننده به سوی خدا به اذن خدا. اذن میخواد دعوت، تو چیکاره به خدا دعوت کنی اصلا؟ تو چیکاره اسلامی بگی من میخوام اسلامو برپا کنم، داعش بشی بزنی مردمو بگی، تو چیکاره اسلامی؟ تو چی کاره بگی من میخوام حکومت درست کنم؟ داعیاً الالله به اذنهی است. من اراد الله بدع بکم و من وحدهو قبل عنکم، کسی که خدا رو به یکتایی میپرستد از شما قبول میکند، توحید از شما پذیرفته میشه، از شما دریافت میشه. حدیثی هست بارها خوندیم حدیثش رو، که امام صادق میفرماد یا امام باقر علیه السلام، نحنو اصل و کل خیر، ما اصل تمام خوبی ها هستیم، و من فروعها، و از شاخ و برگ ما توحید، توحید یک تا پرستی شاخ برگ ولایت ماست، فرع ولایت ماست. بعد می فرماد صله رحم، قرآن، نماز، توحید. خیلی برا من عجیب بود وقتی این حدیث رو دیدم که میگه توحید فرع ولایت ماست، یعنی توحید فرعیه. نه، توحید فرعی نیست. من اراد الله بدع بکم، یعنی اگر آمدی تو این مسیر به توحید میرسی، نه اینکه توحید فرعیه. مسئله نیست که توحید فرعیه، مسئله اینه که تو این مسیر میتونی به توحید برسی. و الا هر کسی اهل توحید نیست، هر کسی اهل توحید نیست. روایت، آقا چجوری میشه به توحید رسید؟ توحید یکی که بگیم خدا هست و تموم نمیشه که، خود یکی خدا یکیست تموم شد، این توحیده. نه عزیز من، این که بگی خدا یکیست تازه قول به توحیده. توحید حقیقی رسیدن به توحید، موحد شدن، یکتا پرست شدن. وقتی میگیم امیرالمومنین سلطان موحدانه، نه اینکه هر کی گفت خدا یکیه. موحد اقتضائاتی داره موحد بودن. امام صادق در یه حدیثی فرمود الموحد و رب الکعبه لا یرا مع الله غیر الله. موحد به پروردگار کعبه قسم که با خدا جز خدا نمی بیند. موحدی نیست که فقط بگه خدا یکی تموم شد. من اراد الله بدع بکم، کسی خدا رو میخواد از شما شروع میکنه، تازه شروع میکنه با شما برای رسیدن به خدا، برای رسیدن به توحید، برای اینکه عارف به توحید بشه. اصلا عارف یعنی چی؟ عرفان یعنی چی؟ یعنی شناخت توحید، شناخت خدا. آقا یعنی ما خدا رو مگه نمی‌شناسیم؟ نه. ببینید یه موقع بحث اینه که خدایی هست و خدا یکیست، این تو فطرت همه ما هست، این بحث اولیه است. خب حالا خدا چیست و معرفت خدا چیست؟ شهود خداوند، رسیدن به مقامات توحید، توکل و تفویض و و و و مقامات توحیدی. تازه ابتداست. من اراد الله بدع بکم، کسی که خدا رو میخواد از شما شروع میکنه، ابتدا کرده، تازه ما را بیفته، یعنی باید تحت ولایت شما قرار بگیره تا به خدا برسه. سید علی آقا قاضی استاد علامه طباطبایی فرمودن کسی به توحید نمیتونه برسه بدون ولایت، کسی بدون ولایت به توحید نمیتونه برسه. گفتن آقا پس بعضی از غیر شیعیان که مدعی وصول به توحیدن، اینها چی؟ فرموده بود یا شیعه هستن تقیه میکنن، اهل ولایتن. حالا شیعه، یه موقع مذهب شیعه رو میگیم، حالا خیلی رو مذهب ما کار نداریم، اون اصل تشیع. یا شیعه هستن تقیه میکنن، یا اینکه نرسیده به مدعیه. ولا بدون ولایت به توحید نمیشه رسید. تو بعضی وادی ها قدم از قدم نمیتونه طرف برداره. تو وادی های توحید، وادی هایی داره، مراتبی داره، مراحلی، منازلی. اینجور نیست که خدا یکیست تموم شد رفت. کتاب منازل السائرین که خواجه عبدالله نوشته، منازلیه که اون کسی که میره طرف خدا سیر میکنه. چه منازلی رو باید پشت سر بذاره، چه وادی هایی رو طی کنه، چه مواقفی رو شهود کنه، و اینا رو بدون استاد نمیتونه قدم از قدم برداره. استاد ولی، ولی نه استادی که کتاب خونده باشه، چون کتاب خوندن نیست. به قول جناب حافظ، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. ظلماتی که میخوای بری تو این ظلمات، بعد بری به آب حیات برسی، نه راه رو بلدی، راه هم بلد باشی تاریکه، هیچی دیده نمیشه. باید اون ولی دست تو رو بگیره به چشمه آب حیات برسونه، پس خودش باید رسیده باشه به چشمه آب حیات، خودش باید به اون چشمه رسیده باشه تو رو ببره. کی رسیده به اینجا؟ طبق چه سندی؟ سندی که ما میگیم به خاطر رسول الله معرفی کرده، من کنت مولا فهازا علیون مولا. و الا یک عمر طرف سیر کنه آخرش ببینه دستش تو دست شیطان بود. امام مشخص است، امام اون شاخصه. من اراد الله بدع بكم، کسی که خدا رو بخواد باید از شما شروع کنه، تحت نظر شما، تحت ولایت شما، استمداد از باطن شما. حالا اینا مراتبی داره هر کدوم. یه موقع یکی سی خدمت خود محضر امامه، زمانی که امام حاضره میتونه خدمت امام برسه، مثل زمانی که ائمه اطهار بودن. این یک وادیه. یه وادی وقتی که امام غائبه، استفاده از امام غائب. یه وقتیه که امام حاضره، این دسترسی نداره. همه که نمیتونستن برن مدینه، شیعیانی که بودن خیلی اینا از راه باطن امام با اینا ارتباط داشت، امام از راه باطن با اینا ارتباط داشت، به خوابشون میامد، دستور العمل بهشون میداد، راهنماییشون میکرد. اون کسانی که طالب حقیقت بودن، همه کس هم نه، کسی که واقعا طالب آدمیت بود. من اراد الله، کسی که خدا رو بخواد تشنه و طالب میشه. خب خدا رو خواست، رفت، میره که به کجا برسه؟ به توحید برسه. راههایی هست، کارهایی باید انجام بده. امام هشتم فرمود حالا عبارت حضرت رو اگه به خاطرم بیاد، که میفرماد طریق الالله یا رفتن به سوی خدا امکان ندارد الا به صلات اللیل، مگر به نماز شب. اصلا رفتن به سوی خدا راهی جز این نداره. حالا اینکه فقط نماز شب باشه، نماز شب یکیشه، اما چیزیه که برداشتنی نیست. نماز شب، لذا علامه طباطبایی میفرماد ابتدای ورود به نجف برای تحصیل، آقای قاضی رو دیدم اول بار که خدمتش رسیدم، فرمود پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون، چون هرچی تو نماز شب میدن، هرچی هست تو نماز شب میدن. حالا انسان بره تا کجا؟ و من وحدهو قبل انکم، تا به توحید برسه. من وحدهو، کسی که به توحید برسه، قبل انکم، شما بهش میدی توحیدو، جام رو از دست شما میگیره. یعنی رفت 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 به اون آخر مرحله رسید، خواست به وصال برسه، تازه میبینه ساقی امیرالمومنینه، خودش شروع کرده، دستش گرفته برده اون جایی که آخرین قدم که میرسه، میبینه امیر مومنان جام بهش میده، امام هشتم جام بهش میده، از دست شما میگیره. یعنی ابتدا از شماست، بکم فتح الله و بکم یختم، به شما آغاز میشه، به شما هم ختم میشه. سلوک زیر نظر امام، در تحت ولایت امام، بعد در مسیر ولایت، در تحت ولایت تربیت میشه. المؤمن مفتن تواب، ابتدای راه اینجوریه، میگه مؤمن بسیار به فتنه میافتد و بسیار توبه میکند. یعنی یک من چه اشتباهی کردم، استغفر الله ربی و توبه الیه، دوباره خطا میکنه، بعد دوباره استغفار میکنه، ول نمیکنه، رها نمیکنه، که مفتن تواب، هی به فتنه میفته، هی اشتباه میکنه، هی خطا میزنه، بعد دوباره استغفار میکنه، هی استغفار میکنه، تا جایی که یواش یواش مسیر صاف میشه براش. یعنی دیگه خطا نمیزنه، اشتباه نمی کنه، حالا وقت سیرش جور دیگه میشه، مراتبی داره دیگه. عباداتی که باید انجام بده، طهارتی که باید داشته باشه، ورعی که باید داشته باشه، پرهیز از گناه. فرمود شیعه ما توی شهره باید ورعش از تمام اون شهر بیشتر باشه، ورعش یعنی دوری از گناه، دوری از گناهش باید از همه اهل اون شهر بیشتر باشه. تا انتهای سیر و سلوک که میگیم، انتهای سلوک ولی سیر که ادامه داره، تا جایی برسه که به توحید برسه. روایت میفرماد سلمان اول و آخر علم رو درک کرده، اول و آخر علم، اول علم، اول العلم معرفت الجبار، و آخر العلم تفویض الامر الیه. آقا امیر مومنان فرمود اولش معرفت الجبار، معرفت الله، معرفت پیدا کنه، حالا در سیر شهودی بره جلو، تا اون مقام آخر میشه تفویض، واگذاری امور به خداوند. اونجاست که دیگه اینا حرف نیست عزیزا، اینا یک مشاهداتیه، تفویض یه مقام شهوده، نیست که بگیم آقا منم تفویض کردم به خدا همه امورم، و خوبه تفویض کن، ولی ابا عبدالله اون حجم بلا که میاد نمیتونه برگردونه، قدرت تصرف امامت که داره. یه وقتی در عالم رؤیا بنده میدیدم دو تا یا سه تا خانوم نشستن با چادر سرهاشون پایینه، شخصی گفت قمر بنی هاشم به کنار، حضرت زینب و اون خانوم های از ام کلثوم و اینها، اینها اگر اجازه پیدا می کردن کسی رو تو کربلا زنده نمی زاشتن. امام که قدرت تصرفش حضرت زینب اراده کنه همون از بین میرن، ولی مگه بناس اراده کنه از بین برن؟ تفویض تسلیمه، خیلی حرفیه ها، بچت مریض میشه زمین و زمانو میدوزی به هم. بایدم بدوزی ها، بایدم بری دنبالش. ولی تفویض حرف قدرت داشته باشی بگی هرچی تو میگی، قدرت تصرف در کائنات داشته باشی. یا آقای اینو برای خودم نقل میکرد، مرحوم شده، گفت پیش عاشق جعفر آقا مجتهدی بودیم تو حرم، حرم امام هشتم، خیلی معنوس بود با ایشون. گفت یه آقای از در حرم آمد تو حیات، آمد تا نزدیکی مثلا حوض، آقای مجتهدی گفت میخوای اینو برش گردونم بیرون؟ گفتم برگردون. گفت یه نگاه کرد، این برگش رفت طرف در، تا دم در رسید گفت میخوای بیارمش تو؟ گفتم بیار. گفت یه نگاه که این برگش اومد دوباره طرف حوض، گفت حالا میخوای دوباره برش گردونم؟ دوباره برش گفت، میگفت میرفت دم در میامد طرف حوض. آقا این یه شیعه اونهاست، تازه داره بازشوخی میکنه، سر به سر اون میذاره. حالا برای چی سر به سر اون میذاشته من نمیدونم، ولی آقا خودش برای من نقل کرد. بعد امام نمیتونه اینا رو برگردونه از اینجا مثلا؟ چی فکر کردی در مورد امام؟ تفویض، تفویض الامر الی الهی رزن به رضایک، حرف مگه؟ یکی از عرفا سمنون محبه، چیزهایی نوشتن در مورد مقاماتش. این یه بار یه اشتباهی کرد، اشتباه نه گناه، تو مناجاتش به خدا گفت خدای من راضیم به رضای تو، مثلا میگی نه امتحانم کن. آقا هیچ وقت نباید به خدا بگی خدای امتحانم کن. آقا این فردا دستشویش ادرارش بند آمد، هی گفت یا الله، خبری نشد، یا شافی، خبری نشد، یا معافی، هر چی زد جه زد. خودت گفتی امتحانم کن، راضیم به رضای تو، امتحانم کن. آقا یه مرتبه حالی شد چه اشتباهی کرده، رفت در مکتب بچه ها، گفت بچه ها بیایید برای این عموی دروغگوتون دعا کنید، عموی دروغگو رزم به رضای ساده است، راضیم به رضای تو. من وحده قبل انکم، کسی که به توحید میرسه توحید رو از شما میپذیره، از شما قبول میکنه، شما میدید به دستش جام رو، جام توحید رو. حضرت علامه آقا جان چون در کتابشون نوشتن عرض میکنم که فرمودن در عالم رویا ما رو سیر دادن بردن خدمت امام هشتم، فرمود وقتی رسیدم اونجا یادم از پشت ذریح آقا جان آمدن بیرون، ایشونو منو در آغوش گرفتن، آب دهانشون رو آوردن رو لبشون، اشاره کردم از آب دهان من بخور. همین رو ما داریم در مورد امیرالمومنین از رسول خدا که فرمود آب دهان رسول الله رو من مکیدم، علم رو از لعاب دهان رسول الله مکیدم. همینو داریم در مورد حضرت علی اکبر از امام حسین، برای شیعیانشون هم هست دیگه، میگه از شما میگیره، اون کسی که به توحید برسه توحید از شما گرفته. قبل انکم، از شما قبول کرده. از خیلی از حالا خیلی که بعضی از شارحان زیارت جامع اینجا یه مقداری موندن عبارت یعنی چی و من وحده قبل انکم که گفتن یعنی مثلا باید از شما قبول کنه. نه، من اراد الله بدع بکم، کسی که خدا رو میخواد باید با شما بره، بعد وقتی هم که میرسه باید از شما قبول کنه، یعنی شما باید بهش بدید، از دست شما باید بگیره. همه کاره خدا شما هستید، جو کسی غیر شما کاره ای نیست. و من قصده توجه بکم، کسی که قصد میکنه خدا رو توجه بکم، باید توجه کنه به شما. توجه کنه به شما یعنی چی؟ قصد خدا میکنه باید توجه کنه به شما. عین وجه الله الذی یتوجه الیه اولیا، کجاست اون وجه اللهی که اولیاء الله به او متوجه میشن؟ کجاست اون وجه اللهی که اولیاء به او متوجه میشن؟ مثل قبله است، ما یه قبله کعبه داریم که نماز میخوای بخونی باید رو کنی به او. یه قبله باطنی داریم که امامه، اون مقام ولایت امام، که من قصده توجه بکم، کسی که قصد خدا میکنه باید توجه کنه به شما. آیا از قرآن دارید آقا دلیل و شاهد و مثال؟ اینا چون مسائلی که باید از قرآن ریشیابی بشه دیگه. ها، بله داریم. کی میدونه؟ و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقط وقع اجرهو الالله. کسی که مهاجرت می کند به سوی خدا و رسول و مرگ او را فراگیرد، اجرش با خداست. آقا مهاجرت به سوی خدا و رسول یعنی چی؟ یعنی رفتن مثلا به سوی مکه و مدینه؟ مگه خدا در مکه است؟ مکه یه مسجده، مکه یه مسجدیه که به ما گفتن موقع نماز رو به اون مسجد بیستید، کعبه اینه فقط. مهاجرن الالله، هجرت میکند به سوی خدا و رسول، یعنی خدا و رسول با همن، هجرت به سوی خدای تنها نمیشه، باید هجرت کنی به سوی خدا و رسول. گفتیم بحث اینه که موقعیت امام کجاست در توحید. در توحید موقعیت امام کجاست که توجه قصد به سوی خدا توجه به شماست. از یک شخصی اومد خدمت آقا امام صادق، گفت آقا جان یه مطلبی میخوام بگم. گفت آقا ما یه موقعی که از شما دور هستیم، دنیا و خرید و فروش و زن و بچه و کدورتی رو دلمون میشینه، دنیایی میشیم، خاکی میشیم، بعد میشینیم تو یاد شما فرو میریم، یاد حرفاتون میفتیم، یاد حرکاتتون میفتیم، بعد یه صفایی پیدا میکنیم، اشکمون در میاد. آیا اینا واقعیت داره حقیقی یا خیاله؟ میخواست اینو بگه، نه خیالات. مثلا امام فرمود دین یعنی همین، بعد فرمود حل الدین الا الحب، از دین مگه چیزی غیر از محبت به ماست؟ حل الدین الا الحب، حب به کی؟ حب به ما. اصلا عشق به ما یعنی دین، دین یعنی این، دین یعنی که توجه کنی به امام، دوستش داشته باشی، بعد ببینی امام چی رو دوست داره، او رو دوست داشته باشی، ببینی امام از چی بدش میاد، از او بدت بیاد. دین یعنی این. طرف فکر میکرد اینا خیالاته، برای خودش مثلا ارزشی نداره. آقا نه، دین یعنی همین اصلا، دین اون عشق و محبته. و من قصده توجه بکم، کسی که قصد خدا رو میکنه توجه به شما میکنه. چقدر ما روایت داریم، روایاتی داریم، یعنی میفرماد در خلوتتون با امامتون بشینید گفتگو کنید، با ما شب بشین با امامت، گفت با حساب و کتاب زندگی تو به امامت بگو، جز دستورالعمل‌هایی که امام باقر به بعضی از شیعیانشون میدادن، مخصوصا شیعیانی که دور بودن. میفرمود اینجوری با ما اتصال برقرار میکنید، اینگونه با ما اتصال برقرار میکنید. من قصده توجه بکن، قبله خدا شما هستید، قبلگاه توجه به خدا. اصلا رفتن به سوی شما رفتن به سوی خداست، رفتن به سوی امام یعنی توبه، توبه کردن یعنی که بری طرف امامت. کدوم طرف برم برای توبه کردن؟ میخوام توبه کنم، کدوم؟ میگه بیا طرف امام، توجه کن به امام، میشه توبه. توبه یعنی برگشت. حالا یک معناشی از گناه دوری کن، اونا سر جاش ها، اونها سر جاش، اما وقتی میری طرف امام یعنی داری توبه میکنی به سوی خدا. اینها رکن توحیدن، اینا حیاکل. فرمود نحن حیاکل توحید، ما حیاکل توحیدیم، هیکل توحید، که هیکل یک معناش معبده، معابد توحیدن، معابد خداپرستیان، ارکان توحیدن. لذا محبتشون میشه محبت به خدا، دشمنیشون میشه دشمنی با خدا. چقدر روایت داریم تو این زمینه، چون نماینده خداست، حجت خداست، حجت الله، حجت الله. موالی لا احصی ثناءکم، موالی آقایان من، لا احصی ثناءکم، به شمارش در نمیاد ثنای شما، هر چی بگم کم گفتم. موالی لا احصی ثناءکم، هر چی بگم در مورد شما کم گفتم. هر چی از امام بگی کم گفتم. هر چی دور هم بشینی از ولایت بگی کم گفتم. آخ بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورخ. کسی در خونه شما نباشه به هیچ حساب نمیشه، از خارجی هزار به یک جو نمیخره، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باش. صلی الله علیک یا مظلوم يا أبا عبد الله حسين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم محمد آل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به العلم اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن 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 هر شب دل پر خونم بر خاک درت افتد هر شب دل پر خونه بر خاک درت افتاده باشد که چو روز آید بر وی گذرت افتاده یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب یا صاحب هر دری در این عالم به اذن حضرت گشوده می شود و هر بابی در این عالم به دستور حضرت بسته می شود همه رتق و فتق عالم به دست مبارک امام زمان یا ابن الحسن یا
ابن الحسن، يا 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 ابن الحسن، أخي يا ابن الحسن،
يا ابن الحسن،
صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله
این یکی دو شبه این شبه بچه های امام حسن مجتبی است، باید یه جور دیگه عزاداری کنی. آخ یا ابا عبدالله حسین، این شب عبدالله ابن حسن، این شب قاسم ابن حسن، یه روزه‌ای بخونم تا حالا کسی برات نخونده. یه پسری داره امام مجتبی رشید و برومند به نام ابو بکر ابن حسن، این آقازاده همسن و سال حضرت علی اکبر. آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اصحاب جمع شدن دور هم، گفتن تا موقعی که ما زنده ایم هیچ کدام از خانواده ابا عبدالله نباید میدان برن، باید جانمون رو سپر خانواده ایشان کنیم. لذا گفتن با آقا، آقا جان تا اصحابت زندن تا ما زنده ایم هیچ کدوم از خانوادتو نمیذاریم میدان برن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. لذا وقتی بنی هاشم میخواستن میدان برن دیگه کسی به اون صورت باقی نمونده بود. آقا حسین، حسین،
بکر ابن حسن اومد خدمت ابا عبدالله، دست عمو رو بوزه، عمو جان یا ابا عبدالله، آقا عمو علی اکبرت رفته میدان، اجازه بده منم برم. یا ابا عبدالله، رفت میدان یک جنگ نمایانی کرد، صدا میزد من پسر حسن مجتبایم. آیا 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 یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. هر کدوم از این آقازاده ها که زمین می افتادن چه می گذشت بر ابا عبدالله. حسین عبدالله ابن الحسن، یه پسر دیگه امام مجتباست، این اصلا باباشو ندید، 10-11 سال است تو کربلا، از وقتی که چش باز کردم او جانش ابا عبدالله رو دید.
نوشتن یه عشق عجیبی داشت به ابا عبدالله.
امام حسین هم یه تعلق خاطر عجیبی داشت، سفارش کرده بود به اهل حرم نگذارید عبدالله از خیمه خارج بشه. یه وقت صدای آقا بلند شد، علم ناصر این سرانه، علم معین یعینانه. یه وقت از خیمه یه زن ها صدای شیون بلند شد، یعنی دیگه آقا رو تنا شده. حسین یه وقت عبدالله بلند شد، دمید وسط میدان، دیدن یه خانوم پشت سرش میدوه،
دو سه جان خانوم زینب از خیمه ها بیرون زد،
چون ابا عبدالله فرموده بود از خیمه ها بیرون نیایه، تا من زندم از خیمه ها بیرون نیایه. ولی دو سه جا خانم زینب از خیمه بیرون زد، یه جا دنبال عبدالله میدوه، دست عبدالله رو گرفت، عمه جان برگرد طرف خیمه ها، هی خانم زینب دستشو میکشه،
دستشو کشید از دست خانم زینب بیرون، صدا زد یا عمو،
عمو حسین، عمو حسین، عمو حسین، عمو حسین، حسین جان، حسین جان، حسین جا 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 حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان یه وقت عبدالله رسید به گودال دید یه ملوم شمشیر گرفته بالا سر ابا عبدالله یه مرتبه صدا زد یبن الفاعله حرام زاده عموی منو میخوای بکشی دوید جلو دستاشو سپر کرد جلو به شمشیر حسین جان 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 عمو جان لحظه ای که بالای سر امام مجتبی نشست گفت داداش فقط بگو کی با تو این کارو کرده امام مجتبی گفت حسین جان میخوای چی کار یه سمی به من داده شده من بر اثر این سم از دنیا میرم اما لا یاو که یوم که یا حسین هیچ روزی مثل روز تو نمیشه حسین 30,000 نفر از امت جدم اجتماع میکنن یتقربون الالله به دمک با ریختن خون تو میخوان به خدا تقرب پیدا کنن حسین جان 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 این مجالس خاصه چون امام مجتبی هم نظر داره حسین جان 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 دوباره بگو حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان آخه حسن جان 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 حسن جان